ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فرداست. جنگجویان کرد میگویند بخشایی از کوبانی را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. آیت الله خامنه ای گفت آمریکا، بریتانیا و اسرائیل داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند، اما اکنون دامن خودشان را گرفته است. و محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، خواستار پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با این بخش خبری رادیو فردا. پیش از اینکه با هم به برنامه قربانیان گوش بدیم، چند خبر رو مرور میکنیم. جنگجویان کرد در شهر کوبانی میگویند بخشایی از این شهر را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. ادریس نسان، معاون امور خارجه منطقه کوبانی، روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت یگان حفاظت از خلق کرد در پی نبردهای شدید دیشب نیروهای داعش را در مناطق شمال شرقی و جنوب غربی کوبانی عقب رانده است. یگان حفاظت از خلق کرد میگوید در 48 ساعت گذشته 138 تن از نیروهای داعش را کشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا دیشب بر شدت حملات خود علیه نیروهای داعش در جنوب کوبانی افزودند. بر اساس همین گزارش، قرار است امروز رئیس ستاد مشترک آمریکا با وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف در مورد استراتژی مقابله با داعش رایزنی کنند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید قدیر، بریتانیا را دولت خبیث انگلیس و متخصص کهنه‌کار تفرقه انگیزی خواند و بروز جریان‌های تندرو سلفی یا به گفته او تکفیری را در عراق، سوریه و برخی کشورهای دیگر حاصل برنامه‌ریزی مستکبران برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان دانست و گفت آنها القاعده و داعش را برای تفرقه انگیزی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد، اما اکنون دامن خودشان را گرفته است. آقای خامنه ای پرهیز از تحریک احساسات فرق دیگر را وظیفه ی مهم همه مسلمانان برشمرد و گفت هر اقدامی در جهت اختلاف شیعه و سنی کمک به آمریکا، انگلیس خبیث و صهیونیسم است. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز دوشنبه به مناسبت عید قدیر گفت چه خوب بود در این روز شاهد آن باشیم تا کسانی که اتهامات سیاسی دارند در حصر و بند نباشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی که در دیدار مردمی سخن می گفت افسود چه خوب بود در این روز شاهد حضور بسیاری از زندانیان به خصوص آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و بانو رهنورد بودیم. آقای خاتمی گفت هرچند برای چنین کاری دیر شده، ولی در این حال هیچ وقت برای انجام کارهای خوب و مقابله با تهدید بیگانگان دیر نیست. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر دچار مشکل شویم، چاره حکومت مردم سالار است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، بر لزوم انجام اصلاحات دموکراتیک در مصر تاکید ورزید. آقای کری در این حال روابط آمریکا و مصر را مستحکم توصیف کرد و گفت دولت مصر در حال انجام اصلاحات چشمگیر و بهبود شرایط اقتصادی برای همه مصریان است. و اما ادامه میدیم مجله خبری رو با چند پیامک کوتاهی که شما شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادید. شنونده‌ای که نام خودش رو ذکر نکرده برای ما نوشته داعش مخالف شیعه است، اگر به مرز ایران برسند مکارم جنتی، احمد خاتمی باید بروند و بجنگند، چون ما جلوی صدام ایستادیم، حالا نوبت آنهاست. و شنونده دیگری برای ما این پیامک رو فرستاده که حکومت ایران و سازمان‌های حقوق بشری ننگ بر شما که در برابر تکرار یک جنایت بشری در تاریخ سکوت کرده اید، کوبانی را دریابید. طاهر از فردیس این پیام رو برای ما فرستاده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما هم میتونید برای ما پیام بفرستید با این شماره 2079260115730 و همینطور 2042066384150. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید، 2042022112211. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید،
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
خیابان آرام است. رهگذران در گوشه ای از خیابان چهره های سیاسی و امنیتی زیادی از جمله رئیس دولت دهم گرفته تا تنی چند از فرماندهان سپاه را می‌بینند که یکی یکی از خودروهایشان پیاده می‌شوند و به سمت مسجد گوشه خیابان می‌روند. آنها به مناسبت گرامی داشت یاد حسین غلام کبیری اینجا گرد هم جمع شدند. حسین غلام کبیری نوجوان بود و فقط 18 سال داشت. او در راهپیمایی معترضان انتخابات در روز 25 خرداد سال 88 کشته شد.
من پدر حسین شهید حسین غلام کبیری هستم. رو ماشین بهش زده بودم. رو ماشین زده بودم، پرتش کرده بودم. بعد که پرت شده بود دوباره افتاد رو زمین، ماشین رو شکمش رفت.
حسین غلام کبیری تنها کسی نبود که در راهپیمایی روز 25 خرداد سال 88 کشته شد، اما تنها قربانی روز 25 خرداد است که مقامات رسمی و نیز تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سراغ خانواده اش رفتند و جان باختن او را به صورت رسمی تایید کردند. دلیل انکار نشدن مرگ حسین غلام کبیری، سخنان و مصاحبه های خانواده او با رسانه های رسمی نزدیک به حکومت در ایران است.
شهید حسین غلام کبیری خیلی علاقه داشت که راه ولایت شهید بشه، علاقه زیاد به شهید شدن داشت.
25 خرداد سال 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شد و در جشن پیروزی خود معترضان را مشتی خس و خاشاک تعبیر کرد.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
معترضان بعد از آنکه خس و خاشاک خوانده شدند، بار دیگر در روز 25 خرداد به خیابان آمدند تا خواستار باز پس گرفتن رأی باشند که میگفتند گم شده است.
رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن. رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. در میان آنها نیروهای امنیتی و نیز بسیجان سوار بر موتورهایشان به دنبال پراکنده کردن جمعیت معترض هستند. میان معترضان و بسیجی ها درگیری سختی به راه افتاده است. مردم موبایل هایشان را روی دست گرفتند و از نیروهای بسیجی که روی پایگاه بسیج به سمت خیابان شلیک می کنند فیلم می گیرند. خبر می رسد که خیابان های اطراف سعادت آباد در تهران نیز شلوغ شده است. محمد جواد صادقی فرمانده پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن حضور داشته در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته است که حسین غلام کبیری از نیروهای گردان عاشورا و جانشین عملیات پایگاه مقاومت شهر ری بوده و از نیروهای آماده باش و داوطلب در ایجاد آرامش در خیابان. یکی از بسیجیان پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن عضو بوده در مراسم یاد بودی که برای او برگزار شد اعلام آمادگی غلام حسین کبیری برای آرام کردن راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 را چنین روایت می‌کند.
خدا شاهد، اون روزی که تهران شروع شده بود به فرمانده ما آقای صادقی بارها اعلام کرد که تهران شروع شده، چه قراره بگیم بالا. اما خب ما هم منتظر بودیم که فرماندهمون دستور بده.
حسین غلام کبیری 3 روز قبل از راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حکم مأموریت از طرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دریافت می‌کند و به همراه فرمانده گردان عاشورا و اکیپ موتورسوار راهی منطقه سعادت آباد می‌شود.
با اون گردان و اون گروهانی که از ناحیه ری اعزام شدن به سمت تهران به جهتی که مقابله کنن با اون آشوبگران و اختشاشگرای اون زمان رفت و اونطور به شهادت رسید.
گروهی که همراه حسین غلام کبیری بودن بعدها در گفتگوهای متعددی که با رسانه‌های داخل ایران انجام دادند گفتند که شب 25 خرداد یک پراید مشکی رنگ با وارد کردن ضربه به حسین غلام کبیری متواری شد. به گفته آنها حسین غلام کبیری که از ناحیه شکم و دو پا مجروح شده بود ساعت 2:30 بامداد به بیمارستان شهید مدرس تهران منتقل می شود و فردا در همان بیمارستان جانش را از دست می دهد. یکی از بسیجیان همراه حسین غلام کبیری در مراسم یاد بوده او می گوید که تمام بسیجیان به او قبطه می خورند و خوشحال هستند که او در راه هدفش کشته شد.
من فکر میکنم که موزشو در اردوی رایان نور موز شهادت گرفت و در سال در 22-25 خرداد 88 هم به درجه رفیع شهادت گرفت.
مجتبی هاشمی ثمره یکی از معاونان محمود احمدی نژاد در همایش بسیج حامی ولایت خطاب به پدر حسین غلام کبیری میگوید به شما پدر بزرگوار که چنین فرزندی را تربیت نموده‌ای تبریک می‌گویم. ما به بسیج ناحیه شهر ری تهران افتخار می‌کنیم به خاطر نقشی که در کنترل اختشاشات تهران داشتند. اگرچه چندین فیلم مستند از حسین غلام کبیری در تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شد و چندین مراسم سالگرد و چندین جلسه دادگاه برای شناسایی قاتل او برگزار شد و بارها نیز او را به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط عوامل فتنه سبز شهید شده معرفی کرده اند، ولی پرونده قتل این جوان 18 ساله ایرانی نیز در دستگاه قضایی ایران بی‌فرجام مانده و هیچگاه قاتلی معرفی نشد. دیه حسین غلام کبیری توسط خزانه دولت پرداخت و پرونده او نیز همانند پرونده سایر کشته شدگان سال 88 مختومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.